افتتاح کرد. بعد از آن مقرر شد در تهران و مراکز شهرهای بزرگ پزشکی با عنوان حافظ الصحه مأمور رسیدگی به بهداشت عمومی باشد.
تأسیس انجمنهای حفظ الصحه در ایالتهای بزرگ ایران به منظور نظارت دولت بر کار بهداشت عمومی یا نظارت بر کار پزشکان با ارائه گواهی تایید پزشکی از جمله اقدامات مهم در زمان قاجار بود. این موضوع منجر به کنترل روند روبه رشد بیماری‌های واگیردار و مرگبار آن دوران شد.
دکتر حمید رضا اشراقی، دبیر انجمن پدیده‌شناسی علوم سلامت ایران.
بحث کردن در خصوص تاریخ سلامت کشور توی 100 سال اخیر یه پیچیدگی‌های خاصی رو داره. شروع بحث رو من میبرم توی ابتدای 1280 که اولین دره از ساختار و سازمان که به صورت یک انجیو مردان نهاد بود، از اون زمان من شروع میکنم که اولین ساختاری که شکل پیدا کرد در کنار مجلس شورای ملی، مجلس حفظ صحه. مجلس حفظ صحه یک در حقیقت انجمن پزشکی بود که کارهای متفاوتی رو به عهده‌اش گذاشتن، از جمله مثل صدور پروانه های پزشکی، از جمله رسیدگی به وضعیت بهداشت سطح تهران، پیگیری امر واکسیناسیون. این که چقدر تأثیر داشته باشه من دقیقا نمیدونم، ولی اینو میدونم که تونسته یک میزان زیادی از تغییرات ذهنی رو به وجود بیاره. ساختار این حفظ صحه یا در حقیقت مجلس حفظ صحه، پزشکانی بود که از کشورهای خارجی به خصوص فرانسه اومده بودن، یه تعدادی هم از طبیبان داخلی بودن و اینکه توشون غیر پزشک بوده یا نه اینو من دقیقا اطلاع ندارم. نحوه شروعش هم این بودش که موقعی که ایران همون 1280 در حقیقت توی پاریس یک معاهده ای رو امضا میکنه، تو اون معاهده ظاهرا برنامه ریزی میکنه که برای بخش پزشکی و سلامت کشوری همچین ساختاری رو راه بندازه. همزمان از 1280 یه سری اتفاقات میفته، مثلا یک سری قحطی اتفاق میفته، یک سری اپیدمی وبا هم اتفاق میفته و آنفولانزای اسپانیایی به عنوان ناخوشی باد تو ایران اتفاق میفته. مستنداتی هم داریم که کارایی انجام دادن.
در سال 1283 برای نخستین بار در ایران تشکلی به نام مجلس حفظ الصحه دولتی پا به عرصه وجود گذاشت. این مجلس به دلیل نداشتن امکانات لازم هیچ گونه موفقیتی به دست نیاورد و عمده‌ترین اقداماتی که مجلس حفظ الصحه دولتی انجام داد، ایجاد چند پست قرنطینه مرزی و استخدام چند آبله‌کوب و مأمور بهداشت و حافظ الصحه بود. اما در گزارش‌های تاریخی نقل شده اولین قدم در راه تشکیل یک مرجع قانونی برای رسیدگی به سلامت مردم در کشور با تشکیل شورایی به نام هیئت صحیه یا مجلس صحت در محل دارالفنون بود و در سال 1300 وزارتخانه جدیدی به نام وزارت صحیه و فواید عامه تأسیس کردید.
این که انجمن یا مجلس حفظ صحه چقدر کارا بوده، در حقیقت وقتی به بیماری وبا یا همه‌گیری وبا نگاه میکنیم، این که چقدر تأثیر گذاشته باشه و چقدر اصلا حرفشون خونده میشه، یا تو ناخوشی باد که همون آنفولانزا اسپانیایی هست چقدر اثر گذار بوده باشن، واقعیت اینه که علارغم این که مستندات از فعالیت هست، ولی ظاهرا کسی به این انجمن یا مجلس صحه یا مجلس حفظ صحه زیاد توجهی نمی کرده. علارغم این که توصیه‌های راجع به قرنطینه دارن، کسی به این قرنطینه ها توجه نمی کرده. حتی مدلای از جریمه برای قرنطینه گذاشته شد به این صورت که اگر مردم رو گرفتن، مردم مجبور بشن که جریمه پرداخت کنن. یه نکته جالب اینه که خیلی ها به جای این که این جریمه رو به عنوان این که مانع باشه باش برخورد کنن، ظاهرا یه رسمی شده بوده که هم اون کسی که میخواسته از این قرنطینه ها رد شه هم پولی میداده، همون مامورانی که باید قرنطینه رو انجام میدادن اونها این پولو میگرفتن، یعنی جریمه رو میگرفتن و اجازه میدادن که فرد از قرنطینه بره بیرون یا داخل قرنطینه بیاد. یه نکته جالبم این هست که خود اتفاقاتی که در همین دوره هم میفته بسیار جالب هست. قحطی که اتفاق میفته یا بیماریایی که اتفاق میفته موقعی که گزارش داده میشه به مقامات حکومتی نظرات جالبی رو دارن که نشون میده که ذهنیت ها از بخش سلامت چقدر دور بوده. یک اتفاقی هم که خیلی تکرار میشه اینه که عوامل زیردست موقعی که میخواستن پیام هایی رو بدن بالا همیشه این پیام ها مثبت بوده. اگر قرار بوده به ناصرالشاه خبر بدن که تهران چه خبره میگفتن تهران وضعیتش خیلی خوبه، همه هم داغوی شما هست.
با تشکیل وزارتخانه و ادغام مجلس صحت با آن، این مجلس به شورای عالی صحیه تغییر نام یافت و در سال 1305 اداره جدیدی به نام اداره کل صحیه عمومی مشغول به کار شد.
در سال 1299 بعد از کودتای تهران انجمن حفظ صحت یا مجلس حفظ صحت منحل میشه، تبدیل میشه به اداره صحه و خیریه در داخل وزارت فرهنگ و در سال 1304 تبدیل میشه به بهداری کل ارتش در وزارت کشور و در سال 1313 اداره کل بهداری تبدیل میشه به وزارت بهداری. نکته مهمی که باید بهش اشاره کرد اینه که اداره کل بهداری یا وزارت بهداری برخواسته از دانش مدیرانی بوده که از قسمت بهداری ارتش منتقل شده بودند. در حقیقت خیلی از قوانین وزارت بهداری برداشته از بهداری ارتش بود. نکته جالب این هست که بعضی از این قوانین هنوزم بعد از گذشت تقریبا 80 سال این قوانین هست که ما اونها رو میتونیم در بخشای بستری ببینیم یا در بعضی از قواعد یا ساختاره تشکیلاتی توی قسمتهای سلامت کشورم. یه نکته هم که نه فقط تو قسمت سلامت رخ داد، در بخشای اداری کل کشور هست، حفظ ساختاره هرمی بود که توی وزارت‌های مختلف شکل گرفت و اینها از وزارت‌های دوره قاجاریه منتقل شد به وزارت‌هایی که بعد از کودتای 1299 در حقیقت بود. همون شرایط، همون قواعدی که حالا یا مرسوم بوده از ساختاره اداری دوره قاجاری منتقل شد به قوانین اداری دوران بعد از 1299.
در خراسان مجلس حفظ و صحه در سال 1300 قمری در زمینه مسائل بهداشتی مشهد برگزار و تصمیم گرفته شد تا هفته یک مرتبه یا ماهی دو مرتبه تمام اطبای شهر در جلسه ای راجع به حفظ صحت اهل مملکت صحبت کنند و هرگاه بیماری جدید در شهر و اطراف مشاهده شد در صدد معالجه برآمده، فوراً به حسن خان حافظ الصحه خراسان اطلاع دهند تا او هم از حافظ الصحه تهران کسب تکلیف کرده و دستورالعمل بخواهد.
همچنین تصمیم گرفته شد لباس، کهنه و دیگر چیزها را در نهرهای جاری و آبانبارهای شهر نشویند. مردم از آبانبارهای بدون لوله کشی آب نخورند و تمام آبانبارهای شهر را شیر آب بگذارند.
همچنین چند نفر کارگر و چند رأس اولاغ برای تمیز کردن کوچه ها لازم تشخیص داده شد تا به آنها مواجب داده شود و برای نظافت کوچه ها اقدام و زباله ها را به خارج شهر حمل نمایند. در این دستورالعمل گفته شد که باید تمام دالان های سرپوشیده خراب شوند تا تمام کوچه ها آفتاب ببینند. در این جلسه تصمیماتی راجع به حمام‌های عمومی، چاه فاضلاب و انتخاب عطارهای مجرب گرفته شد.
یکی دیگر از موضوعاتی هم که مطرح شد بدین شهر بود. معمولاً چاه‌هایی برای آب خوردن حفر می‌شوند که غالباً متصل به چاه موال هستند و 100% به چاه آب اثر می‌گذارد. باید این دو چاه را به فاصله دورتری از یکدیگر حفر کنند که آب خوردن پاک و بی‌عیب باشد.
چه چرا این تشکیلات دونستنش مهمه؟ چرا ما باید بدونیم که قواعدی که در دوره قاجاریه بوده، قواعد اداری منتقل شده به بعد از 1299 یا وزارت خونه های دیگه از جمله وزارت بهداری، نوع تعامل رئیس و مرؤوس در حقیقت تو این ساختار اداریه که افراد در سیستم قاجاری همیشه برای به دست آوردن مطلوبیت بیشتر، حقوق بیشتر یا گرفتن پاداش، همیشه جریان اطلاعات رو جوری مدیریت می‌کردن که اخبار شیرین و زیبا به بالا دستی برسه و بتونن از اون مواهبی که نصیبشون میشه استفاده بکنن. در این حال موقعی که دستورات پایین میره، اینا یک کنترلی روی دستورات داشته باشن و بتونن از فواید این دستورات هم استفاده بکنن و به نوعی یک کنترل دستور و انتقال اطلاعات در این سیستم را خوب میداده. اکنونم اهمیت دونستنش تو سیستم های خودمون در بخشی که مدیریت میانی داریم این اتفاق داره میفته، یعنی در حقیقت فاصله افتاده بین مدیران ارشد تو هرم اداری بخش سلامت و مدیران صف، و این گپ رو اون مدیران میانی به اون صورتی که حالا یا ذهنیت دارن یا برداشت خودشون هست یا منافع خدا نکرده است، به اون صورت این ارتباط رو اونها شکل میدن. از 1313 که وزارت بهداری با همون شمایل نظامی خودش شکل میگیره دیگه، ما اتفاق خاصی رو حالا جز مسائل سیاسی نمیبینیم. احتمال بعضی از اپیدمی ها مثل وبا هست یا مثل فلج اطفال، فقط تنها نقطه ای که باز به نظر خیلی پررنگ هست، حالا غیر از پس از اتفاقات سیاسی، در سال 1335 یک ساختاری تحت عنوان نظام پزشکی به وجود میاد که بحث ابتدایش نظارت بر امر پزشکی یا امور مرتبط با پزشکی داخل کشور بوده که علل قاعده کاملا هم به صورت دولتی و دستوری شکل میگیره. در سال 1340 تقریبا یک فضایی به وجود میاد، حالا ذهنیت نمیدونم این بوده که مدلی از ساختارهای اروپایی یا غربی رو در سلامت به وجود بیارن یا نیاز بوده، یک گشایشی حاصل میشه، بسیاری از انجمنها شروع میکنن شکل گرفتن که خیلی هاشون در همون ساختار و ساختمون نظام پزشکی در حقیقت شکل میگیرن. انجمنهای مختلف شروع میکنه تشکیل پیدا کردن که این انجمن ها زیاد فعال نبودن، یعنی ما کنگره ای رو به صورت کاملا مشخص تو اینا سراغ نداریم. البته بودن بعضی از مواقع که کنگره های برگزار شده ولی به صورت مرتب نبوده، یا انجمن ها اون شکلی رو نداشتن که دخالتشون بدن در امور سلامت کشور، و شاید به شکلی یک مدلی کار نمایشی بوده. جزئیاتش مشخص نیست چون داکیومنت هم تو این زمینه زیاد نیستش.
سال 1303 طبق دستور تعلیمات متوسطه نصفان، درس حفظ و صحه و بچه داری از کلاس اول تا پنجم در دو بخش حفظ و صحه و بچه داری تدریس می شد.
اعمال و قواعد حفظ و صحه و بچه داری، امراض، هوا، خطر گرد و خاک، نور و اهمیت آن برای سلامتی، شرایط آب مشروب، مشروبات و ادویه مضر، قناعت در غذا، نظافت جسمانی بدن و مسکن، بچه داری از جمله دروس آن ایام بود.
در گزارشی که در 6 ماهه سال 1305 تا 1344 توسط اداره صحیه کل نوشته شده، وضعیت مراکز درمانی مشهد خوب و مطلوب عنوان شده است. طبق این گزارش، مشهد دارای 2 باب مریضخانه ملی و 1 باب مریضخانه دولتی یا قشونی است. یکی از مریضخانه های ملی خراسان دارالشفاء رضوی بود که از دیرباز دایر شده و دارای منافع موقوفات عمده بود. مریضخانه ملی دیگر منتصریه مشهد به شمار می آمد که از آثار خیریه مرحوم شاهزاده محمد حسن میرزای منتصرالملک بود. این مریضخانه مطابق مقررات وقفنامه اقلن باید 50 تخت خواب می داشت، ولی به واسطه بی ترتیبی و حیف و میل عایدات موقوفه در آن برهه دارای 15 تخت خواب بود و خیلی کم مریض در آنجا پذیرفته می شد. بنابراین گزارش در صحیحه شرق از امراض مصری جز آبله و سرخچه، آن هم به طور انفرادی، امراض دیگری دیده نشده و تیفوئید با وجود کثیف بودن شهر و آب‌های جاری چندان زیاد نبود. برعکس خناق گاهی دیده شده و نسبتاً زیادتر از سابق بود. مبتلایان به این مرض به وسیله استعمال سرم ضد دیفتری علاج می شدند. در بخشی از این مطلب آمده بود به طور عموم مالاریا، سفلیس و سل در ایالت شرق زیاد دیده شده و اکثر مریض‌های مریضخانه‌ها و مطب‌ها مبتلایان به این امراض هستند. مالاریا در تمام فصول شایع و در نهایت در بهار و پاییز شدیدتر است. سفلیس گذشته از اینکه در خود شهر زیاد دیده می‌شود، اغلب از ولایات و قصبات و دهات هم سرایت کرده است و اطباء سیار و ادویه باید برای معالجه به محل انتشار مرض اعزام شوند تا مبتلایان را معالجه کرده و نگذارند دامنه مرض بیش از این وسعت یابد. بروز سل به واسطه کثافات کوچه‌های تنگ سرپوشیده و سکناخانه‌های گود بود. بلدیه هنوز قادر به تنظیف شهر و خارج کردن خاک و خاشاک معابر نیست. این شهر بزرگ هنوز دارای رخشویخانه عمومی نبوده و مردم البسه کثیف را در آب‌های جاری می‌شویند و به ریختن خاکروبه و هر نوع زباله دیگر در آب عادت کرده‌اند. آب جاری مشروبی از این خانه به آن خانه بالاخره تا انتهای محل سیر خود نقل کثافات می کند و در نتیجه کثافات خانه ها هم به آن افسوده می شود و اغلب مردم از این میاه کثیفه مشروب می کردند، سوای مردمان یکی دو محله که از آب لوله کشی استفاده می نماید. از جمله اقدامات رئیس صحیحه شرق در سال 1305 تا 1344 این بود که از وزارت داخله درخواست نمود محلی را برای اداره صحیحه مشهد در نظر بگیرند.
همچنین پیشنهاد شد تا برای جلوگیری از شیوع بیماری سل تاقهای بازارها را بردارند و ساکنان بازار از آفتاب که عامل مؤثر در دفع میکروب سل و دیگر میکروب هاست بهره‌مند گردند. این پیشنهاد پذیرفته شد و در سالهای بعد اجرا گردید. همچنین در این سال رئیس صحیحه شرق برای جلوگیری از مرض آبله، آبله کوبی را رایگان انجام داد. اما متاسفانه به علت فقر فرهنگی از سوی مردم استقبالی صورت نگرفت. پزشکانی زیر نظر اداره صحیحه کل استخدام و به شهرستان‌ها اعزام شدند.
وزارت بهداری از قبل از انقلاب بعد از انقلاب با همون ساختار میاد، به هر حال اتفاقات سیاسی پیاپی بوده، بعدم زمان جنگ هستش که حالا عناصری که تو وزارت بهداری بودن واقعا پزشک پرستار واقعا تو این دوره زحمت میکشن، تجارب علمی زیادی هم به وجود میاد در حین جنگ، ولی اتفاق خاصی تو ساختار و تشکیلات به وجود نمیاد. جنگ تموم میشه تا سال 1370-71 که یک سری تغییر و تحولات میخواد به وجود بیاد در وزارت بهداری. این تغییر و تحولات هم به صورت کاملا هم ظاهری بوده هم عمیق بوده. ظاهری به این صورت بوده که وزارت بهداری تبدیل میشه به وزارت بهداشت و درمان. همچنین تشکیلات بخش آموزش پزشکی کشور منتقل میشه به وزارت بهداشت و وزارت بهداری تبدیل میشه به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. اتفاقی هم که میفته که دانشکده‌ها که قبل از این کامل مستقل بودن به نوعی زیر مجموع ادارات وزارت جدید یا وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی قرار میگیرن، اما در عمل ساختارها همون ساختارهای وزارت بهداری در قسمت‌های ستادی ادامه پیدا میکنه. ما مدیران ارشد داریم، مدیران میانی و مدیران صف داریم که این مدیران صف حالا توی مناطق بودن، توی دانشکده ها بودن، گفتم یه ایرادی که به وجود میاد، دانشکده ها از اون حالت لیدری و جلویی بودن تبدیل میشن به ادارات.
در سالهای 1370 تلاش هایی برای فعالیت انجمن ها و همچنین نظام پزشکی شروع شد. در عمل واگذاری امور به انجمن ها و نظام پزشکی رخ نداده است. در دنیا مدل وزارت سلامت پذیرفته شده است و اکنون همه وزارت سلامت دارند که حتی کمتر وزیر پزشک دارد، ولی تمامی امور به انجمنها و نظام پزشکی واگذار شده است.
از سال 1371-72 بعد از تغییرات همشکلی هم ماهوی، یک سری اتفاقات هم در کنارش الان ناشی از اتفاقات سیاسی رخ میده، از جمله تشکیل انجمنها و تقویت انجمنهای قبلی، و انجمنها بیشتر در کارهای علمی شروع میکنن مداخله کردن، مرتبط بوده با برگزاری کنگره ها، توی اینجاها شروع میکنن مداخله کردن و کنگره های زیادی شروع میکنه انجام شدن. وزارت جدید هم کمک میکنه که انجمنها شروع به پایگیری بکنن، تعداد انجمنها افزایش پیدا میکنه و انجمنها رشد پیدا میکنن تا بتونن یک سری وظایف جدید رو بهشون محول کنن، ولی اینکه چقدر محول شد یا چقدر شده باز جای بحث خودشو داره. این اتفاقات ادامه پیدا کرد تا سالهای مثلا 1390 که یه سری اتفاقات بیشتری افتاد، از جمله تشکیل مثلا مجمع انجمنهای پزشکی کشور شروع کرد به شکل گرفتن، انجمنها تعدادشون بیشتر شد، رشته‌های مختلفی داره انجمن شدن. وزرایی که حالا بعد از انقلاب اومدن، بعضیشون شعارهایی داشتن، شعار شیر مادر داشتن، راجب باربری بوده، راجب جمعیت بوده، راجب ارتقای وضعیت درمان بوده، بهبود وضعیت کیفی درمان بوده، ایجاد ساختارهای مدیریتی در بخش درمان بوده، وجود مدیریت کیفیت در بخش درمان بوده، تبدیل یا ایجاد ساختارهای ارزیابی بیمارستانی، کیفیت مدیریت داخل خود بیمارستانها، حتی داخل بخشها، چیزهایی که مرتبط با ایزو بود یا اعتبار بخشی بود شروع به شکل گرفتن کردن. توی سالهایی که میتونیم بگیم از 1380-81 با سیستم مدیریت جامعه توی سیستم بیمارستانی شروع کرد به رخ دادن، یا مدیریت کیفیت جامعه یا مدیریت جامعه کیفیت، این اتفاقات یا TQM شروع کرد شکل گرفتن، یا خیلی از بیمارستان ها به سمت گرفتن ایزو، این اتفاقات شروع شد و بحثایی رو در رابطه با بیمارستان ها و مخصوصا ایجاد مستندات در بخش های بستری و سرپایی شروع شد به شکل گرفتن. بررسی نشون میده که ما به اون رتبه هایی که باید در بخش سلامت برسیم در اون شاخص‌های مهم شاید نرسیده باشه. خب پس ما میگیم پس ما رتبه رو نداریم، اون نتیجه رو نداریم، اون آتکامه رو نداریم، پس ما ایرادمون برمیگرده در داخل فرایندها، در داخل ساختارها. به نظر میرسه که هم فرایندها و هم ساختارهای ما در بخش سلامت مشکلات داره، که حالا مهمترینش یا تفاوتی که گفتم، تفاوت ساختاری و فرایندی بین ساختارهای ما و ساختارهای دیگر کشور وجود داره، و پس این تفاوت و این که ما از مدلی استفاده میکنیم که در دنیا استفاده نشده، از مدل اداری، مدل فرایندی، مدل ساختاری، موجب میشه ما اون نتایج رو به دست نیاری. ما دور از استانداردها هستیم، لذا در به دست آوردن بعضی از شاخصها دچار مشکل میشیم. اینجا باید ما تغییراتی رو به وجود بیاریم. تغییرات چه چیزی هست؟ تغییرات به نظر میرسه همون جوری که تمامی دنیا وزارت سلامت دارن، ما هم باید وزارت سلامت را بندازیم. وزارت سلامتی که میتونه وزیرش حتی پزشکم نباشه، ولیکن وزارت سلامت در دنیا در امور پزشکی دخالت خیلی خیلی کم و شاید در بسیاری مواقع اصلا دخالتی نمی کنه، بلکه امور پزشکی و درمان به 3 تا عنصر اساسی واگذار شده: 1 به انجمنهای پزشکی، دوم به سازمان نظام پزشکی، سوم به دانشگاه‌هایی که در حقیقت مستقل هستند. پس به نظر میرسه این ترکیب بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که ما تجربه کردیم، این ترکیبی که شاید جواب مناسبی ازش نگیریم.
در دو سال اخیر کرونا این سیستم بهداشتی را زیر فشار برده است و فقط تا کنون نخبگی، شجاعت و نسوهی کارکنان بخش درمان، پزشک و پرستار و دیگر کادر درمان کارگشا بوده است.
همه یه تلاش همکاران ما اینه که برای شما خوبان برنامه‌های آموزنده و متنوع تولید و پخش کنند. همراهی شما مایه دلگرمی ماست. نزدیک میشیم به ساعت 17:30 و همراه میشیم با همکارانمون در برنامه اسرینو، کاری از گروه خانواده شبکه تخصصی سلامت 162 رو فراموش نکنید. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو از طریق این شماره به ما بگید.
عصری نو.